بسم الله الرحمن الرحیم. فکر میکنه آدم حالا بگیم بیکاره که فکر مونی هرچی برچت فکر میکنه این ترکیبی را که خداوند معین کرده، یعنی بدون امر الهی نمیشه و همه چیزا، اینا خیلی عجیبه. بشر هرچه تو کرده تا حالا همه چه نتونسته انجام بده. خود ترکیب مجموعهی که یک بشر ممکنه داشته باشه، حافظه یعنی همین چیزه، همین که دستی میسازد بعد لغاتی من یادم رفته، لغاتی که بعدن یاد گرفتم در سنین بالا یادم رفته، ضبط صوت یا نمیدونم اینا همه چیزاست که ما خودمون یه ضبط صوت تو بونه تو بدنمون، یه دوربین تو بدنمون هست. یعنی هم فرض کنید یه با صحبتی که میکنیم با کسی یا اینا، بعد که میره مثل این که میبینیم که چیکار خواهد کرد در اثر اون صحبت ها. یا حافظه بهشت هست، میگه بوی بهشت میاد، البته نه این تصنیفی که آقایون ساختن چه بوی میاد بوی نسیم بهشتی، نه اون نسیم بهشتی اونا بود. منظور این ترکیبه، یه مجموعه که بعد خداوند تازه اینا که جمع شد خداوند از روح خودش درش دمید. این یه همچه عجوبه ایه، هر کاری ازش بگید برمیاد، از خوبترین خوبی ها و بدترین بدی ها. اون روح الهی که دمیده شده قاعدتاً طبق طبع خودش، برای اینکه طبیعتاً باید متمایل به خوبی باشه، متمایل به آرامش و اینا باشه، ولی طبق اون کار نمیکنه. هنوز هم خداوند روح را ازش نمیگیره، یه روح، یه نفخه از روح خودش خداوند میده، این میشه یک بشری. این بشر قاعدتا اگر به اون نفخه الهی توجه کنه، این آدم باید سلمان و عبادر و اعمه و این ها بشه. خداوندم که جلوش نگرفته، گفتن الم نجعل له عینین و لسانا و شفتین و هدیناه النخلین فلقت حمل عقبه و ما ادراک. های ما چشم گوش پیشنهادیم، نه دو تا راه رو، یعنی صلاح و ناصلاح رو نشونش ندادیم، خوب خودش میخواد این انتخاب کنه. بسم الله. روح الهی اون روح هستنش، اگه روح الهی نباشه که میشه مثل یه حیوان، یه حیوان جانداری بدون جان الهی بروید، ولی خب روح الهی درش دادیم. معذالک این روح الهی اعمالی و عملی برخلاف فطرتی که خداوند درش آفریده. تعجب است که این دو تا در نظر بگیری، یکی منطبق با روح الهی کار کرده، در آمده عبید کرنی، در آمده ابوذر و همسر، یکی نه با اون ضد اون کار کرده، در آمده معاویه، در آمده ابن سعد، در آمده چه هر چه میخواید فرمون. کدومشون با فطرت منطبقن؟ اینه که روح الهی داشت دمیده شده که با فطرت تتابعش بیشتره، چون اونی که روح الهی آفریده تتابعش با فطرت بیشتره و اون یکی دیگه تتابعش با فطرت یعنی منطبق با خلافکاریه و علاقه با اونا داره. به همین جهت هم غالبا اون اشخاص در این دنیا خوششون نمیاد، برای که اینجا مطابق فطرت اونا نیست. این اشخاص دنیا به فطرت به مزاجشون خوش میاد، فطرتشون. این خداوند هم که قرار نبوده که همیشه هر که میخواه میآفرینه نگه داره. قاعده کلیست هر چی به وجود میاد و عدم هم داره ولو بعدش مدت داره. هر دو هم ترکیباتشون اون ترکیباتی که از این دنیا گرفته شده خدا وقتی میخواد درست کنه فطرت بد رو از همین خاک دنیا برم داره، فطرت خوب رو از اون بالا خودش داره نگه میداره. بعد از اون که جسد رو آفرید، بدن رو آفرید، که این آفریدن بدن از ماده است، در جهان مادی است. ما در دنیا یه جهان مادی کمی زندگی خودمونه، یه جهانی حس میکنیم دیدیم که از این دنیای مادی یه خود جداست، ولی کاملا جدا نیست. و اون خواب هم دنیا زندگی میکنیم، نمیتونیم بگیم ما نیستیم، اون خواب زنده ایم، همه حرکات داریم و میریم اونجا. در ضمن این که اصف تن در واقع میشه گفت تنها اثری که از اون فطرت الهی در این گروه ابن سعد دیده میشه همین خوابه، که میفهمه غیر از این زندگی که داری، غیر از این که میان به تعظیم میکنن دستتو میبوسن و غیر از اون که تو باز میری پای یکی دیگر موبالا میزنی، غیر از این دنیا دنیایی هست. منتها اینقدر جاذبش ضعیفه برای اینا که انجزم. اینجاست اون خاصیت فارق مثلا فرق دهنده و جدا کننده. اگر همون جناب آقای ابن سعد مذاکره کنن، مصاحبه کنن، اون آخر میرسه به این که بله ما میدونیم اگر اینجا کار خوب کنیم خوب خواهد بود، ولی چطور دم دست ما نیست، ما در اینجا اینجا. یعنی اون ارتباطشون با عالمه غیر ماده حذف شده، کم شده یا حذف شده. این احساس هم در بشر از اول بوده. بشری که قبل از هر حکومتی، هر سلطنتی، هر چیزی این احساس گاهی درش ایجاد می شده، خب من دارم زحمت می کشم، نون در میارم، میارم خونه، اینای دیگه هم که از صبح تا راحت میکردن بازی میکردن، بازی گوشی میکردن، اینا از همون مصرفات این در ذهنش میاد. و خاصیت زندالی که داره اینا رو ادامه میده، این فکر رو که چرا اینجوریه. اینجا اون دو راه پیدا میشه، یعنی میفهمه که من آمدم که باید منه که باید جون بکنم، زحمت بکشم، نون بردم که یه عده دیگه هم بخورم، با هم بخورم. این هم یه عده دیگه میفهمن همینو که اینجوریه، منتها میگن چرا اینجوری باشه. نه، من باید بر اینا اگرم نون میدم باید سلطه داشته باشم. هرچند در هر قدم که میره جلو از هر فکری که میاد دو راه براش پیدا میشن. علم نجعل له عینین و رسانا و خواب نخلطفل و هدینا و نجرین. آینه بود که ما دو تر راه رو هدایت کردیم براش، گفتیم، ولی خودش اونجا رو انتخاب کرد. خداوند میخواد نشون بده که ما مجبور نیستیم، یعنی جبر نیست که چون آفرده شدم اینجور، ولی به انتخاب خودمونه. منتها جزئیات و خصوصیات این دو راه رو خداوند به ما نشون میده. اون وقت میگه انتخاب کنید، اونجا دیگه انتخاب با خودمونه. استقلال اراده در اونجا فهمیده میشه. حالا البته در چیز لشکریانی از این ور، لشکریانی از اون ور، فکر انسان رو میبرن. بسیاری از تردید ها از این جد اونجا، مثلا تردیدی که در مسائل خلقت داره تبدیل میشه به این تردید کارها، آدم های مردد خیلی. و به همین طریق چون تردید ممکن است منشر به انتخاب راه بد بشه، توصیه شده است که در تردید و شک وای نیستید، مطالعه کنید طبق همون دستوری که خدا داده است. مثلا گفتم تو داری عبادت میکنی و خدا ستایش میکنی، در اونجا تردید معنی نداره. ولی من از آنه گفتم خب ممکنه تردید کنی، شک بین دو و سه و سه و چار و اینه، این حرف اینه چطور مفصل داره بود. البته این که گفتن میگن یه درویش قلندری پرسیدن که شک بین دو و سه چیه، حلش چیه؟ گفت پیرو علی شک نمی کن که این باشه. این یه حرف خوب زهرم رده مسخره میگن، ولی واقعیت همینه. کسی که اون روش رو داشته باشه شک نمی کن. شک ممکنه بکنه که آیا من در اینجا باید چجور نماز بخونم، از این ور از اون ور از اون ور. این شکل خوب گفتن یه جور حلش کن. در خیلی از موارد خدا آخر علاقمند به چیز نیست که تحویل بگیره. چند تا نماز بدون شک، چند تا نماز شک داریم تا نه. خداوند به خودم و این بشر واگذار. اگر نماز شک کردید، شک رو هم مطابق همون دستور رفع کردید، نمازتون با نماز دیگری فرق نداره. شک و دردلی رو خداوند باعث ترس قرار داده، یعنی تا میتونید هر چه زودتر رد بشید. انشاءالله ما چنون شک های نیاد برام. تبرک نداره، همه خلقت های خدا تبرک، هرچه خداوند آفریده و وجود داره تبرک. اگر غیر از این بود خدا نمی آفرید، کسی که مجبورش نکرده بود. فقط بیان خدا بخوره و بدونید همین که میخورید ساخته خدا، این ساخته همون کسی است که خود شما را هست.